خب بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام علیکم و رحمت الله. خب ما قرار موضوع بحثی که خدمت شما باشیم مسئله حجاب و نظام جمهوری اسلامی است. اجالتاً دو سه تا مطلب میخواییم بپردازیم بهش. خیلی تیزوار بخوام بگم این که یکی این که حجاب تو کشور ما به صورت مسئله در آمده، چرا به صورت مسئله در آمده. بعد میرم سراغ این که دشمن برای مسئله ما برنامه داره و چه زوایایی رو در نظر داره، و بعد به نحو کلی ما چه کاری برای مقابله با اون زوایای مختلف باید انجام بدیم. قبل از این که بحث کنم، همین امروز یا دیروز بود توی این یکی پیام رسانه که برامون یه مطلبی فرستاد از این آقای رضا بابایی، از این روشنفکرایی که تازگی این ژورنالیست هاست، که دم اصلا باب بحث من بود دیگه. ایشون میگه آقا کی گفته مسئله نیست حجاب؟ خلاصه حرفش اینه، میگه حجاب یه پوشش زنان مثل پوشش مردان، یه امر عرفیه، دینم هیچ مداخله‌ای توش نکرده. گفتن این پوششتون رو رعایت کنید، هر پوششی که دارید تو جامعتون، جامعه اون موقع مثلا یه عده خیلی راحت نمی‌کردن، بهش گفت همون رعایت کنید. الان هم همینه، بی خود این توی نظام اومدن بهش گیر دادن و خیلی مسئله رو سیاسی کردن و به خاطر اغراض سیاسی و سوء استفاده و اینها حجابو خیلی شرعیش کردن. این محصل مقاله اون بودن، دقیقاً موضوع بحث ما همینه که واقعا یه عده‌ای اومدن اینو مسئله کردن تو کشور که سوء استفاده کنن یا نه واقعا مسئله است، و اگه مسئله است چرا مسئله است، چه وجودی داره، که بعدم بریم سراغ چیزی. من حالا دو سه تا فضای شبهیش هم بگم. مثلا یک حرفایی که میزنه که خلاصه تو واجبات حجاب کجاست، جایگاهش چقدر پایینه. مثلا قرآن این همه درباره مثلا عمل منافی عفت صحبت کرده، درباره مثلا زنا، درباره چی دین هم گفته، اما درباره حجاب چقدر صحبت کرده، درباره چقدر صحبت کرده. اونا مهمه یا این مهمه توی مسائل اسلامی؟ توی احکام شرعی حکم از گناه کبیره هم نیست، گناه صغیره است، و یه حکم کوچیک و شما که این مهمترین مسئله نظام، اینجوری میگن. واسه چه اهمیتی داره اینقدر بهش بپردازید؟ بپردازید معنی غیبت نکنن، دروغ نگن، تهمت نزنن، اینا واجبات و گناهان کبیره است، و چرا این اینقدر پررنگ شده؟ اینا موجب شد که من اول یه مقدار توضیح بدم که واقعا مسئله حجاب یعنی چی، دعوا سر چیه، چرا مسئله است برای ما، ماها بزرگش کردیم یا بزرگ شده، یعنی بزرگ بوده. ببینید، برای اینکه این مسئله بودنش معلوم بشه، من از چهار زاویه مطرح میکنم که شاید مثلا بله مثلا 400 سال قبل، 500 سال قبل مسئله حجاب مسئله جامعه ما نبوده، ولی امروز به دلایل مختلف تاریخی اجتماعی حجاب یه مسئله است و مسئله مهمی هم از مسئله کم اهمیتی نیست. درسته بلاوازه فهرست احکام شرعی بخواید بذارش نمره بهش بدید، یه واجبه مثلا که ترکش هم لزوما گناه کبیره شاید نباشه، اما با این توضیحات که دارم میدم میخوام بگم این جایگاهش توی وضعیت اجتماعی ما عوض شده. این خیلی مهمه، خیلی مسائل هستش که خودش به خودی خود یک نمره داره، یه ارزشی داره. همین مسئله تو موقعیت‌های اجتماعی ممکنه خیلی حاد یا خیلی کم اهمیت بشه. اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که آقا حکم نفسی مسئله با حکم اجتماعی مسئله چه فرقی داره، یکی چیزیه که علامت زمان شناسیه. حالا من توضیح میدم، برای همین این آقا که خودش هم روشن فکر میدونه، یا خیلی ساده لوحه که من بعید میدونم اینا این حد کودن و ساده لوح باشن، یا یه چیز دیگه، یا بعد یعنی الان من توضیح میدم که توضیحات منم به نظرم توضیح واضح خواهد بود، ولی یه مقدار فقط هم توجه جلب میکنم که آیا واقعا حجاب مسئله نیست یا مسئله است. به نظرم میرسه چهار تا زاویه برای بحث حجاب هست که اینا رو مسئله مهم میکنه تو کشور ما، هر یکیش به تنهایی میتونه مهمش کنه از چهار زاویه لااقل من فکر میکنم. یکی از زوایای حجاب علامت حیا و عفت. این مهمترین نکته از حجابه که غالبا میدونید، برای من اینو بازش نمیکنم. حجاب علامت حیا و عفت، و اونی که من فقط دیگه هم اشاره کنم این است که حیا تو دینداری خیلی جایگاهش بالاست، یعنی نمره حیا توی دین. اون روایت شهیدی دیگه که خدا به چیز گفتش که عقل و حیا و دین یا ایمان، گفتش که یکیتون بمونه مثلا بقیه به آدم گفت یکی رو بردار از این ستایی که انتخاب کن، عقل رو انتخاب کرد، دین و حیا موندن، گفتن هر جایی باشه ما هم باید بمونیم. اونی که توی حدیث مهمه تو بحث الان من این است که ببینید تو رده عقل و دین حیا قرار میگیره. حیا از ویژگی خاص انسانه، حیوانات حیا ندارند. شیطان مهمترین جایی که شروع فریبش شروع کرد مسئله حجاب بود، پوشش بود. آیه چیه؟ بگید که میگه که لیبدی الله ما ماوری انه ما من سوءاته ما، میگه من میخوام چیکار کنم تو بحث بهش که میخواد این داره بهش بیرون کنه. میگه ترفند من برای بیرون کردن این بهش چیه؟ این که از این بخونن تا برهنه بشند. یعنی مسئله برهنه شدن یه مسئله بوده که تو بهش مسئلش مطرح شده. خب این بحثش مفصل بخوام واردش بشم خیلی طولانیه. و از اون طرف یعنی حیا از ارکان مهم دینداریه و از اون طرف تمدن مدرن غربی مخصوصا توی 50-60 سال اخیر از شاخصهای اصلیش تمدن برهنگیه. یعنی به این جهته که مسئله حیا و پوشش یه تقابل گفتمانی ایجاد میکنه بین ما و غرب. یعنی اونا اصرار دارن رو برهنگی و هزار و یک کار کرده اند که جوامع برهنه بشن و دین اصرار داره روی پوشش. این رو که این کارو کردن دو تیر بحث سوم و بحثم بیشتر توضیح میدم. بند اول بحث من این است که مسئله حیا و عفت خیلی موضوعیت داره تو دینداری و حجاب علامت اینه. اینو بیشتر توضیح نمیدم چون غالب کسی که در روی حجاب صحبت میکنن حجاب و حیا و عفت رو با هم دیگه مطرح میکنن. من میرم سراغ دو تا بند بعدی که به نظرم شاید اهمیتش کمتر از بند اول نباشه. بند دوم این است که هایدگر یه مقاله داره به اسم عقل تصویر جهان یا تصویر جهان یادم رفت اونمارش. خلاصه حرفش اونجا اینه، میگه ما در زمانه زندگی میکنیم که به جایی که در جهان زندگی کنیم در تصویر جهان زندگی میکنیم. ما با جهان تعامل نداریم، با تصویر جهان تعامل داریم. یعنی چی؟ یعنی شما قبل از عصر رسانه‌های مدرن مردم با هم دیگه تو جامعه ارتباط داشتن، روابطی داشتن به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همینا. از وقتی این رسانه‌های مدرن مثلا تلویزیون و سینما پاش باز شد توی دوره جدید، اصلا ماها تصویر برای مهمتر از واقعیته. این مطلب هایدگر که به این زبان خیلی سنگینی گفته با یه ادبیات دیگه، یک شخص اساس نیل پوستمن کتابی داره ترجمه شده به اسم زندگی در عشق، مردن در خوشی. این کتابش داره جامعه آمریکا رو بررسی میکنه، خودش هم متفکر آمریکاییه و ادوار جامعه آمریکا رو مطرح میکنه. سه دوره میذاره، اونش که خیلی جالبه که دوره دومش با دوره ما خیلی شایعه. میگه یه زمان قبل از اینکه رسانه‌ها اینجوری بیان، مهمترین راه ارتباط اجتماعی سخن بود، کلام بود و از راه افراد مطالب میخوندن، روزنامه میخوندن، نمیدونم سخنرانی ها گوش میدادن. توی مبارزات انتخاباتی کسی برنده میشد که سخنور قهارتری بود. نهایت ابزاری هم که تو اون دوره بود دیگه توی فضای مدرنش رادیو بود. میگه تو فضای دوره که دوره رادیو بود و دوره روزنامه بود افراد تفکرشون قوی میشد چون مرتب با کلام و استدلال مواجه میشدن. حالا استدلالای فریبکارانه، ولی فضای بحث بود، فضای بحث فضای تفکره. اما میگه وقتی ما وارد دوره سوم، حالا تو مبنای خودش که دوره سوم شده که دوره تصویره، بعد شروع میکنه خیلی میگم با مؤلفه‌های خیلی قشنگ شرح میده که ما تو دوره تصویر چجوری سطح تفکر اومد پایین. بعد مثالاشو بر تو انتخابات مثال میزنه، میگه این کندی که محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بوده ظاهرا توی تاریخشون، نمیدید اکثر کچله، این کچله کامل. بعد میگه قطعا اگه کندی تو دوره ما بود رأی نمی آورد، چون تو دوره عصر تصویر اولین ویژگی اینه که خوشتیپ باشی. بعد نمیدونم شما با تصویرها افراد ارتباط برقرار میکنن تا رأی میدن، تصمیم میگیرن. شما الان تو فضای تبلیغات نگاه کنید، تبلیغات چیکار میکنه؟ عمدش ذهن ما رو به لحاظ تصویری داره اشباعی میکنه. چرا مثلا تو تبلیغات مدرن زن اینقدر مهمه؟ چون تصویرش جذاب‌تره، چون میبره، میخواد شما شهوت زری کنه، میخواد یه کاری بکنه. و حالا بحثش دیگه مفصله دیگه. ما تو عصر تصویر جهان زندگی می‌کنیم. انسان‌ها بیش از اینکه با خود جهان ارتباط بگیرن، با تصویرهایی که رسانه برای ما می‌سازه ارتباط گیرن. این تصویر فقط صورت نیست، شکل نیست، تصویری که با کارهای رسانه تو ذهن ما ساخته میشه. ببینید دیدید یا نه، مثلا دیدین برنامه تلویزیون زیاد رخ میده، یه آدم بیچاره ای رو اگه تلویزیون روش زوم کنه ظرف 3 روز خیرین جمع میشن اینو چقدر حمایتش میکنن، خونه براش بخرن، چی بخرن. همون لحظه شما خبر دارید چقدر آدمایی هستن چقدر از این نیازمنده و هیچ کی حاضر نیست بهش کمک کنه. چرا این نیازمند دیگران نیازمند؟ همین ثروتمندی که برای این آدم اینقدر پول میده دور و بر خودش آدمای فقیری هستن که رازاتی فقیرن نیستن؟ چرا این رو میبینه نه اون که کنارشه؟ رسانه‌ها تصویر میسازن برای ما، اون تصویر برای ما مهم میشه. شما مهمترین واقعیت رو میتونی بگی اهمیت نداشت، کم اهمیت ترین واقعیت رو میتونی بگی مهم بود. از کاری که فضای جنگ‌های رسانه‌ای میکنن اینه که مثلا حمله به غزه کی رخ داد؟ زمان جام جهانی. جام جهانی با تصویر همه ذهن‌ها رفته اینجا، غزه، حمله به غزه تو تصاویر رسانه‌ای به اندازه جام جهانی نمود داده نمیشه. برای مردم براشون حمله به غزه مهم نیست، برای میشه رفتش غزه رو مثلا زد و نابود کرد و همینطور سایر بقایای جهان. ما تو اصل تصویر جهان زندگی میکنیم. خب اگه تو اصل تصویر جهان زندگی میکنیم، اونی که اولین نکته است تو تصمیم گیری افراد، تو شناسایی افراد، توی موضع گیری افراد، تصویر است که میبینن. خب تو این فضاست که ظاهر افراد مهم میشه. ببینید حالا من دوره این بهش تصویر چقدر مهمه. الان چرا اینقدر عمل بینی مود شده؟ ببینید یه چیزه خیلی دم دستیه، چیز دارم میگم ها، چون دیگه مردم قیافه ها مهم شده، صورت ها و ظاهر ها مهم شده. چرا اینقدر عمل های ارتودنسی و مرتب کردن دندان موضوعیت پیدا کرده؟ یه خیلی عظیم، یعنی شما نیا که مثلا الان مقایسه کنید مثلا با 30 سال مثلا با زمان پدر من، مثلا یه کسایی که مثلا قبل انقلاب بودن اصلا این حرفا بود ارتودنسی. حالا یه بار شما بگید خودت پزشکی پیشرفت کرده، خب پزشکی خیلی جا پیشرفت کرده، اما چرا این پیشرفت پزشکی توی عرصه‌های جراحی زیبایی اینها اینقدر پره تو کشور؟ نه کشور ما، تو کل جهان پره. تصویری که افراد ببینن اولین محل تصمیم گیریشون شده. یه زمانی نبود، یعنی شما 100 سال قبل میرفتی این نبودش که افراد همین الان توی نمیدونم دیدید یا نه، توی مثلا انتخابات های مکرر من که زیاد میشیدم میگفتن مثلا این همین روحانیونی که بودن حالا از هر جناحی خیلی قیافش معنویه، نمیشیدی تو عوام یا نه. آقا تو این همه کار کرده میبینی که از معنویت خبر نیست این آدم، یه عکس دارن خیلی قیافش معنویه. یعنی خواهم این تصدیری چی داره رقم میخوره؟ تو این دوره نماد میشه صورتهای افراد. برای همین است که امروزه حجاب تبدیل به نماد مسلمانی شده. این هم کار نیست که ما کرده باشیم. توی جهان وقتی میخوان بگن یه مسلمان، ساده ترین کار این است که یه زن روسری دار بذارن، تمومه. شما میفهمی منظور یه مسلمونه یا یه زن چادری بذارن. تو کل جهان نه تو ایران اینقدر تصویر مهمه که حجاب ممنوع میشه. چرا حجاب ممنوع میکنن؟ اونا مسئله شون تربیج بی‌عفتیه. خب آقا جون هزار تا برهنه داری، 4 تا هم با حجاب باشن، اون برهنه ها کافی هن برای که بی‌عفتی تو جامعه شما مستقر بشه، برای که فحشا مستقر بشه، اونا کافی هن. یعنی اگه شما تو جامعه تون یه عمده زن ها بی‌حجاب باشن، 4 تا چادری یا محجبه باشه، به لحاظ تحریک اجتماعی مشکل پیش میاد که بخوای تحریک بکنی. یعنی مسئله غربی ها که دارن حجاب ممنوع میکنن، مسئله شون ترویج بی‌عفتیه. اینه که این هیچ اثر نداره. ولی میخوام یا خب اگه بلا ترویج بی‌عفتی که دارن به اندازه کافی. یه مسئله آقا این با این وضع میاد، این داره نماز میاره با خودش، این داره وقتی وارد این سازمان میشه داره اسلام رو وارد سازمان میکنه. این وضعیتی که نبود، یعنی شما 100 سال قبل 200 سال قبل بیرفتی تو هیچ جای جهانی خبرو نبود. خب از نکته دوم این است که ما تو اصل تصویر جهان زندگی میکنیم و این موجب میشود که حجاب تبدیل به نماد بشه. ببین الان لباس ما ها از جنس نماده، لباس روحانیت. یعنی من که تو خیابون راه میرم، همین دیروزی من به خدای رساله دکتر شما بودش اومد مشورت بگیره، شما هر هم ببینید هی دو قدم میرسیم یکی میومد یه سوال مفصل میپرسید، دوباره 4 قدم میرسیم یکی من گفتید آخه گفتش که حاج آقا یه نمیشه لباسو ده هر بیاری بریم صحبت کنیم.
یعنی این لباسه علامت یه چیزیه که افراد تا این رو نمیفهمن. ببین شما همین تو فضای اجتماعی ما ریش علامت مذهبی بودنه بود، اخیرا دارن یه فضایی میکنن که نه یه عده کلا قرطی ریشدار باشن. دیدن این دیگه موجی سیرتن شمال تهران اینا شکل گرفت، ولی لاغل تا 4-5 سال که بود، یعنی شما تو این خیابون نگاه میکردید دیگه ریش داره سریع میگفتی که این آدم مذهبیه. قدیم هم این وضعیت یه عده ریش داشتن یه عده ریش داشتن بود، ولی اینقدر نماز نبود. چرا نماز شد؟ چون تو اصل تصویر جهان داریم زندگی میکنیم و برای همین الان حجاب معنایی ندارد که 100 سال قبل داشت، معنایی ندارد که زمان پیامبر داشت، فقط یه معنی دیگه پیدا کرده، موضوعیت پیدا کرده. نماز منجر به جنگ هویتی میشه که حالا توی بحث کاری که دشمن داره میکنه مطرح میکنم که جنگ هویتی با نمازها کار داره و نه اتفاقا با عمق با ظاهر کار داره که حالا بعدا اشاره میکنم. خب بعد نقطه دوم بحث من این شدش که حجاب توی عصر تصویر جهان موضوعیت داره. این یه بنده خدا میگفتش جای بحث اثر کرد که آقا ما کار اشتباهی کردیم حجاب رو با مسلمانی و انقلابیگری گره زدیم. گفتم ما اشتباه نکردیم، اصلا دست ما نبود این گره خوردنه. تو عصر تصویر جهان این گره میخورد چه شما بخواید چه نخواید. نقطه سوم بحث من مسئله انقلاب جنسیه. انقلاب جنسی که از نیمه دوم قرن 20 تو جهان رخ داد، این نکته سوم و چهارم که میگم یه جور شرح و بحث همون نکته اول دومه، ولی از یه زوایای دیگه‌اش که شاید این مسئله رو خاصش بکنه. اونم این که بعد از انقلاب جنسی که تو جهان رخ داد، انقلاب جنسی چی بود؟ ببینید بعد حالا تلقی ما که فکر کنیم این اروپایی‌ها خیلی تلقی این غربی‌ها از اول اینجوری بودن. این غربی ها خیلی تا از 1960 به بعد انقلاب جنسی میگن شروع شد. تقیقای کینزی و یه چند نفر هستن، تقیقای کینزی 1950 خورده ایه که مثلا یه تلنگارش بود. یعنی شما قبل از 1950 که سینما شکل گرفته بود بیهجابی به این معنی نیبینید. شما فیلم های چارلی چاپلین رو نگاه کنید زنها توش چقدر پوشیدن؟ شما نه فقط پوشیدگی بدن، روسری مال مسلمان ها بود، نه نمیدونم از این فیلم های کارخانه های مثلا مال شوروی روسیه اون موقع، مال آلمان اگه دیده باشید، کارخانه های مال جنگ جهانی اول و دوم، این مال جنگ کارگر نگاه کنه خیلی هاشون روسری سرشونه، همین روسری های نه حال روسری نه دقیقا اینجوری گره بزنن، ولی یه چیزی رو سرشون انداختن این زنان. مثلا تو مناطق شمال اروپا، خود روسیه که سرد سیریه یا مناطق شمال اروپا، اینا از کارن من عکساشو دیدم، شما تو اینترنت سرچ کنید راحت میتونید عکسا رو ببینید که عکس قابل سیاسی دیگه، عکس رنگی نیست. نگاه میکنید اغلب این زنا دارن، مثلا فیلمای قصه فیلم فیوز دارن از کارخانه در میان، حتی روسری هم دارن، نه فقط اینکه لباس پوشیده است، سرش هم پوشیده است. اصلا پوشیدن سر تو عمده سنت های جهان نه فقط برای زن، برای مرد هم خوب بوده. یعنی باز گذاشتن سر، برهنه بودن سر یه کار زشت بوده. شما نگاه کنید تمام جوامع مختلف نگاه کنید کلاه دارن. تقدر کردید خود جا این من کجا اولی بار تلنگرش تو ذهنم خورد، یکی از دوستان ما رفته بود حج، بعد میگفتش چیز از ایران نرفته بود، از نه مالزی و اندونزی که این دو کشور رفته بود، مالزی میتونم با اون کاروان رفته بود رفته حج، ولی تو خب ما ایرانی ها عادتمونه که شما که عمامه نداری مثل من سردمون برهنه است. میگفتش که اونجا یک این اینا که از مالزیایی ها که اومده بودش حج تو همین کاروان بود خیلی ناراحت بود من اینجور سرم برهنه. آخر یه بار آخر تو خجالت نمیکشی برداشت یه پارچه برداشت در من یه چیزی دیدی یه چیزی میبیشن دو سر این عربا مثلا زیادی حالا دارم با این نه امامه های یه چیزی سر یه چیزی پیشیست که سر من برهنه نباشه. گفت چیه چرا بری چی که خلاصه بخاطر اون که اون حجی که رفتیم کلا سرم غیر از اونجایی که مثلا باید سر برهنه باشه عموم مسیر مثلا سرم برهنه نبود بخاطر این بابا که ناراحت نشه. میخوام بگم یعنی این برهنه بودن مثلا شما همین تو فرهنگ‌های مختلف یا که فرهنگی که هنوز خیلی دستکاری نشده، یعنی تو مالزی اینا نیا کنید اغلب بچه‌های شب کلاهی رو سرشون هست، حتی بچه‌ها هم دارن سرشون. شو یهودی‌ها رو نیا کنید اغلب یه کلاه خاصی رو سرشون هست، هنوزم که هنوز خیلی مقیدن. یعنی برهنه بودن سر یه چیزی بود، برای همین این روسری مال زنا نبود، مال مردان هم بود و اصلا پوشاندن سر یه وجه مثبت فرهنگی داشت.
مال قبل از دوره برهنگیه. بله تو دوره برهنگی که دیگه کلا همه چیز کنار گذاشته میشه، که سر به طریق اولا کنار گذاشته میشه. نکته اینه که تو انقلاب جنسی، قبل از انقلاب جنسی واقعا حجاب مسلمانی نماد مسلمانی نمیشه. یعنی اگر اصل تصویر جهان قبل از دوره انقلاب جنسی رخ داده بود، همچنان علامت مسلمانی نمیشد حجاب، چون عمده جوامع زنا پوشیده بودن، کلی پوشیده بودن، سرهاشون هم خیلی پوشیده بود. همین الان دور من اینا شاهد رو میخوام بگم، ببینید تو جامعه راهبه ها نیا به هنوز که راهبه ها حجاب کامل دارن. یعنی فضای پوشش حتی سر تا قبل از انقلاب جنسی فضای خیلی رایج بود تو کل جهان، نه تو مسلمان ها. تو انقلاب جنسی فضای برهنگی موضوعیت پیدا کرد. خب وقتی فضای برهنگی موضوعیت پیدا کرد، دیگه اگه شما برهنه نیستی، مخصوصا با نماز برهنه نیستی، خیلی تو چشم می‌خوره. یعنی این انقلاب جنسی با اصل تصویر جهان دست به دست هم داده، خیلی دیگه حجاب و تو چشم آورده. منظورم معلومه؟ یعنی یه با ما فقط تو اصل تصویر جهان به سر می‌بردیم، حجاب میومد تو چشم. منتها چون عموم زنان جهان اینجوری بودن، اینقدر تو چشم نمیومد. ولی یه با شما تو دوره انقلاب جنسی دارید به سر می‌برید و اصل تصویر جهان، حالا دیگه حجاب و پوشش ابرو خیلی به چشم میاد. برای همین میخوان فرهنگو عوض کنن. اولین جایی که دستی دارن میرن سراغ لباس پوشیدن، لباس‌های متعدد شکل توی ایران زمان رضاخان. چرا افراد باید یه لباس بپوشن؟ چون مدیریتشون راحت‌تره، چون ارتباط فرهنگی رو شما قطع می‌کنید. ولی شما وقتی که کردای لباس پوشن، بلوچای لباس می‌پوشن، هنوز که مونده مدل لباسشون، همین جور جوامع مختلف توی مناطق مختلف لباس مختلف میشن، ارتباطات فرهنگی پیدا میشه. افراد هوای همدیگر رو دارن. اون خانواده های بزرگ تو جامعه شکل میگیره. وقتی لباس متحد و شکل کردی، ارتباط رو قطع کردی. برای همین لباس بعد خلاف این گیم میگه، وقتی میخواد رضا خان میخواد کار اسلام ستیزی رو شروع کنه، از کجا شروع میکنه؟ هم لباس مرد و هم لباس زن. چرا ممنوع میشه لباس روحانیت؟ یعنی برخلاف این افرادی که میگن که لباس مهم نیست، اتفاقا لباس خیلی مهمه به لحاظ کار فرهنگی، کار فرهنگ سازی. و اتفاقا اونوریا که میخوان شروع کنن، از همینجا شروع میکنن. و آخرین مسئله که موجب میشه دوباره مسئله حجاب مسئله بشه برای ماها، مسئله زن و نهضت‌های احیای حقوق زن تو جهان. یعنی دوباره اگه این جریانات رخ میده، اینها توی دوره قبل از قرن 20 بود، میدونید تو قرن 20 تقریبا شروع میشه دیگه نهضت احیای حقوق زن. یعنی زن مانند مرد حق دارد. خب امیدوارم کتاب نظام حقوق زن در اصلاح الاقل خونده باشید، اگر نخوندید حتما برید بخونید، اگرم کلش نخوندید اون پیشگفتارش رو بخونید، واقعا یه پیشگفتار خیلی استراتژیکه. اون هر چه این تعریف که از ویلدرانت دیگران نقل میکنه که آقا این نهضت احیای حقوق زن رو کارخانه دارا راه انداختن، نه زنان. کارخانه دارا میخواستن کف کارخانه ها بگرده، نیروی کار ارزان قیمت میخواستن، زنان نیروی کار ارزان قیمت اینا وارد کردن. بعد از اینجا در فروش زنان چیزای موجودات خوبی هستن که بتونن جنسش فروش بره، دوباره زنان وارد کردن. این مرتب از زنها در مقابل مردها، یا بهتر بگم در مقابل خانواده ها دفاع کردن که زن از خانواده در بیاد تو جامعه مطرح بشه. خب چه بهانه‌ای؟ با بهانه آزادی زن، حقوق زن. خب تو زمانی که آزادی زن به حقوق زن خیلی بولد میشه تو جهان، خیلی مطرح میشه، هر تصمیمی درباره زنان مطرح میشه، مهم میشه، بحث برانگیز میشه. عمر اینو در نظر بگیرید، فضای نهضت احیای حقوق زن توی غرب که با جهتگیری برهنگی، با جهتگیری مصرف زنه، زن به عنوان کالای مصرفی، زن به عنوان ابزار شهوت، زن به عنوان فروشنده، اینه. تو همین زمان که تو جهان داره این رخ میده، انقلاب ما به ثمر میرسه که اتفاقا تو این انقلاب زنان نقش داشتن. و نه فقط نقش داشتن، بلکه از کاری که انقلاب کرد، اصلا میگم معلوم نیست کارو خوبی کرده باشه، ولی من اینو نمیگم، ولی میخوام بگم تا این حد این کار پیچیده است که خیلی ها منتقدن، مذهبیون دارن میگن ها، متفکران بخیر متفکر میگن آقا انقلاب زیادی زنا رو وارد جامعه کرد. یعنی حضور زنان تو جامعه قبل از انقلاب این خبرها نبود. یه عده افراد قبل از جامعه حضور داشتن، یعنی زنان قبل از انقلاب که حضور اجتماعی داشتن عمدتا زنانی بودن که تحت تاثیر تفکر غربی بودن، وگرنه زنان سنتی ما عمدتا خانه‌نشین بودن.
عمدتاً ظهور اجتماعی نداشتن، یا اگر هم داشتن خیلی محدود از باب اون فضاهای باز روحیات انقلابی، مثلا برن تو مدرسه معلم بشن، کار دینی بکنن، اینها دور خیلی کم رنگ. اما با پیروزی انقلاب وضعیت برعکس شد، یعنی دیگه حالا خود انقلاب زنان رو تشویق میکرد بیایید تو میدان. حالا نه اینکه تشویق مستقیم کنه، ولی به نحوه ناخودآگاه اون روحیه انقلابی با فضای حضور زنان گره خورد. حضور زنان توی جامعه به عنوان یه مسئله بسیار مثبت قلمداد شد. این توی دوره جنگ بود اصلش. تو دوره سازندگی و بعد از سازندگی که جریان غرب‌گرا توی حکومت خیلی قدرت گرفت، مثلا بعد از دوره این اصلاحات، به شدت اصلا از بالا به پایین به صورت دستوری کارهایی کردن که زنها وارد جامعه بشن، که معروف‌ترین کاری که کردن این بودش که جالبه، تعداد دخترای ورودی به دانشگاه کم اون سالهای 76 77 کمتر از پسرها بود. قانون تصویب کردن که از برای عدالت جنسیتی دخترها با نمره کمتر بتونن قبول بشن که عدالت جنسیتی برقرار بشه. چه بهانه‌ای. بعد الان چند ساله بعدیت معکوس شده، دخترها بیشتر از پسرها، لایه رفت که بابا همون عدالت جنسیتی، حالا اخراج نیست که پسرها بیان با امتیاز با این طرف. گفتن نه این ظلمه، طرف تحصیل کرده مطالعه کرده، چرا اون نتونه بیاد؟ اینا چیزایی که وقتی تاریخ رو بدونه میفهمه که چه دستایی تو این کشور در کاره. یعنی اگه زمانی که زنها بیان تو میدان خیلی تو جامعه حضور داشته باشن، عدالت جنسیتی اقتضاش این است که علم طرف معیار نباشه برای ورود به دانشگاه. اما زمانی که شما میبینی که واقعا داره کشور مشکل میخوره، پسرها دارن سطح تحصیلشون پایین‌تر از دخترها میشه و بعد خانواده شکل نمیگیره، مشکلات اجتماعی داره شکل میگیره. ببین غالبا مرد تو خانواده‌ها بهتر است که لااقل مساوی باشن، نه اینکه پایین‌تر باشه. خب وقتی شما زنانتون در مجموع از مردا بالاتر شدن، شکل‌گیری خانواده چرا مشکل خواهد شد تو دراز مدت؟ الان که واقعا دلیلم داریم این کارو بکنیم، نه عدالت اقتضاش است که هر کسی که تحصیل کرده مطالعه کرده بیادش به دانشگاه. حالا عرض من این بود، این نهضت احیای زن رفتار شما در قبال زنان رو میکنه تابلو، هر تصمیمی در قبال زنان بگیرید. برای همین است که تو این فضا هر گونه تصمیمی در مورد حجاب تبدیل میشه به مسئله. یعنی حتی اگر اون دو تا مسئله قبلی هم نبود، خود این که زن موضوعیت پیدا کرده، تصمیم گیری در مورد پوشش زن مسئله بهش رو درست میکنه. هر گونه تصمیم بگیرید، له یا علی. خب پس تا حالا تا اینجای بحثم این شدش که مسئله حجاب برای ما مسئله هست و مسئله حجاب فقط مسئله حیا و عفاف نیست. چون واقعا اگر صرف حیا و عفاف هم بگیریم، مسئله مثل زناکاری و اینها خیلی مهمتره تا مسئله حجاب. اما اون مقدار که الان مسئله ما حجاب شده، مسئله زنا نیست. و این نیست که اشتباه کردیم، خیلی نه آقا اشتباه میکنه، چرا اون نیپردازید؟ چرا تو خود فضای دین هم این هست، مسئله حتی تو مسئله زنا و اینها، ببینید مدل مواجهه خود شریعت چیه. شریعت دا برید ریشیابی کنید، ریزه کاری ها رو پیدا کنید، نکنه تو خونه زنا بشه، اینه ادب شریعت. یا اگر زنا علنی شد جلوشو بگیرید. ببین چهار تا شاهد عادل باید شهادت بدن، میشه اصلا؟ میدونید که باید خود عمل رو هم مشاهده کرده باشه. یعنی حتی اگه ببینن یه زن و مردی زیر یه پتوان، نمیتونن چیز کنن، خود وقوع عمل اصلا شدنیه. میشه؟ بله میشه. کجا میشه؟ شد کشور غربی میشه. رفیقا برسید با یه پارک داشتی باید رفتیم یه دفته خیلی اوبخ بچه ها بست میکردم این بر اون بر نگاهشون نیفته. میشه؟ وقتی قبح عمل ریخ میشه، اسلام نمیخواد. یعنی اگر قبح عمل بریزه اسلام وارد کار میشه. وگرنه آیا ما حق داریم تجسس کنیم؟ برای آقا میگن زنایان زیاد شده، من نمیدونم زیاد شده یا نه، ولی میخوام میگم که اینقدر مسئله نیست تو ادبیات دینی اگه درست وارد شید. اما حجاب از اول مسئله است. چرا؟ چون روه، چون علنیه، چون فسق علنیه، گناه علنیه. گناه علنی با گناه خفی خیلی فرق میکنه، ولی که خود گناه او 100 برابر این گناهش گناه‌تره. خب پس عرضم این بود، یکی از زاویه حیا و عفاف حجاب موضوعیت داره، دوم از زاویه اصل تصویر جهان حجاب موضوعیت داره،
سوم از زاویه انقلاب جنسی که تو جهان رخ داد که موجب شد حجاب زنان ما خاص بشه، دوباره حجاب رو مطرح شد. و چهارم از زاویه نهضت احیای حقوق زن که هر تصمیمی در باب زن مسئله میکنه. به این چهار دلیل حجاب یک مسئله جدیه تو کشور ما، یه مسئله شرعی فقهی ثانوی نیست، یه مسئله اساسی است و باید کار کنیم و دشمنم خوب داره کار میکنه، ما هم باید کار کنیم براش. خب برم سراغ مسئله دشمن. منطقه قبل از که وارد بشم اون نکته که گفتم این آقای رضا بابایی میگه، اونش هم دیگه معلومه که یا مطالعات تاریخی نداره یا خودشو به ندانستن زده. شما وقتی وارد تاریخ اسلام بشید، یه مطالعات خیلی مختصر تاریخ اسلام داشته باشید، به وضوح میفهمید که حجاب شرعی زن موضوعیت داشته، یه توصیه اخلاقی عرفی نبوده. مثلا شما نیست مثلا همین الان یه مثلا مردی مثلا معذرت میخوام با مثلا لباس زیر بیاد بیرون، افراد عادیش تازه خجالت بگیره، یعنی چی رو تو خیابون خجالت بگیره برو لباس بپوش. همین الان یعنی آدم مذهبی هم نه، آدم غیر مذهبی ببینه یکی از تو خونش با لباس زیر کاملا فقط با لباس زیر بیاد بیرون، همین میگن یه تازه خجالت بگیره برو تو. خب این ایشون میگه که آقای بحث حجاب که اسلام تذکر داد در این حده، قطعا در این حد نیست. شما تاریخ اسلامی رو دارید مطالعه کنید، اصلا سوالایی که از ائمه کردن مرتب از امام میپرسن آقا تا کجا باید پوشیده باشه، اگه یه مسئله عرفی بود سوال کردن داره که این همین روایت متعدد که بچو کفین بچو کفین، سوال بچو کفین تو چه زمانی سوالش مطرح میشه؟ ببینید این روایت شروع به مناقشه کردن، شما اصلا فرض بگی همه روایت ضعیف آه، یعنی بدتر که نمیشه. روایت ضعیف کی بوده؟ کلینی تو کتابش آورده، مرحوم کلینی. کلینی قرن کندون بوده، کلینی معاصر دوره غیبت صغراست، قرن سوم و چهارم. قرن سوم و چهارم این سوالات توی فضای تحریف ازم بگو، دروغ بگو، این بدتر ازی که نمیشه گفت. تو فضا این سوالات اینقدر تو کتابا پره، یعنی مسئله بوده دیگه. یعنی این که میگن که نه آقا توی اسلام نبوده، تازگی ها این مرد این آقا که میگه آقا جون الان اینا دارن خیلی سیاسیش میکنن، فقها ها رفتن این کارو کردن. خب فقها ها تو دوره مدرن این کارو کردن، دوره مدرن زبان قاجار و نهایتاً صفویه شروع میشه دیگه. این سوال و جواب که نه فقط تو کتابای شیعه، تو کتابای سنی، تو کتابای حدیثی همه جا پره. شما بگو همشون هم جعلی. این کتاب حدیثی عمدهشون تو قرن دوم و سوم و چهارم نوشته شده، تو قرن دوم و سوم و چهارم تو فضای مسلمونی اندازه پوشش زن موضوعیت داشته. همین نشون میده که پس مسئله بوده. درست این منظور معلومه. یه ما میخوام ما بعد وقتی میافتیم تو فضای طلبی که سرمون کلا میره، شروع میکنن تو سند حدیث با ما مناقشه میکنن. این حدیث حالا مناقشه تو خیلی باطله ها، ولی فرض بگیر همین مناقشه شون درست، مسئله تاریخی نگاه کن کل مسئله حل میشه. برای همین حجاب واقعا، حجاب زن واقعا یه حد شرعی معین شده در اصل شریعت بوده. و اگه کسی بگه امروز مسئله عرفیه، قطعا عرض کردم یا خیلی ساده لوحه یا یه چیز دیگه. خب اگه مسئله اینقدر موضوعیت داره، طبیعیه که دشمنم براش برنامه داره و برنامه جدی هم داره. به نظر من میاد لااقل دو زاویه مهم داره برنامه که دشمن برای مسئله حجاب داره. یه زاویه‌اش زاویه همون عفت و ترویج ولنگاری جنسیه، تسریع انقلاب جنسی تو ایرانه. یعنی که چه فایده‌ای داره؟ یکی فایده‌های مهمش این است که برای از منظر دشمن، از منظر سیاسی دارن تحلیل میکنن، یعنی بلا سیاسی چه مزیتی داره که مردم ولنگار بشن؟ به خاطر اینکه انقلاب ما کاملا انقلاب اسلامیه، دینیه. حالا در اسلامی بودن بعد از مغربش رو بحث بکنی که حکومت و اسلامی هست نیست، اینا یه بحثی هست، ولی حداقل اونی که ادعاشه، اونی که قوامش بمونه این است که این انقلاب تو فضای اسلامیته که میمونه. این اگه شما اسلامیت تو این کشور ضعیف بشه، این انقلاب ضعیف شده. برای شما هر کاری بکنید که فضای اسلامی تحت شعاع قرار بگیره، فضای دینداری تضعیف بشه، این کار شما در دراز بودن انقلاب رو سرنگون میکنه. معلومه منظورم؟ برای همین است که ترویج ولنگاری جنسی یک راهکار بسیار مؤثر است برای زمین زدن اسلام
و نه فقط اسلام تو دوره مدرن، بلکه در طول تاریخ. اصلا شما یه حکومت رو فلجش کنی، زمین گیرش کنی، اینجوری بکن. جرن اندلس رو شنیدید احتمالا. اندلس چیکار کردن؟ دخترای مسیح رو فرستادن تو جامعه مسلمونی، فحشا رو رایج کردن تو جوانای مسلمون، فحشا که رایج شد توی حمله سری گرفتن کل اندلس رو فتح کردن. یعنی دیگه اون جامعه جامعه‌ای نیست که وایسه. بفهمید آقای آیتی کتابی نوشته مفصل به لحاظ تاریخی بحث کرده. اسم کتابش چیه؟ کتاب معروفی داره. چی؟ یک کتاب معروفی داره با اسناد مفصل. این اگه کسی اینو بگه واقعا از تاریخ هیچ خبر نداره. آقای مکارم کجا بود؟ اون موقع که آیتی کتابشو می‌نوشه. ما از اون که آیتی زمان شهید تحری کتابون نوشته. این زمان مثلا سال 34 کتابش. کتاب تحقیقی خیلی قوی و محکم که جریان اندلس و چگونه سقوط اندلس همچین که اسمی داشت. غروب آفتاب در اندلس اسم که داشت یاد نرفته. بلاز تاریخ خیلی قشنگ گفته و اصلا شما کتاب تاریخ رو نیا کنید جز مسائل مشهورات این. یعنی شما تو کتاب تاریخ متعدد این وقایع رو میتونید ببینید. حالا این کتاب تحقیق خاصی کتاب آیتی هست و این کار رو میشه کرد، راحت هم میشه کرد. اتفاقا تو خود غرب هم یکی از عللی که نظام سرمایه داری به شدت دامن میزنه به تحریکات جنسی، به ولنگاری جنسی، این است که مردم قیام نکنند. این خیلی مهمه. این اگه شما تو جامعه ولنگاری جنسی رو جدیش کردی، مردم دیگه قیام نمی کنن. مردم مشغول میشن دیگه، مشغولیت دلمن چیزی و سرکار گذاشتنه. این اگه خواستید خوب بفهمید، یه رمانی هست به اسم چند جور ترجمه شده. من ترجمه که خوندم دنیای شگفت‌انگیز نو ترجمه شه. یه ترجمه دیگه شده مثل دنیای دلاور نو، آلدوس هاکسلی. این تصویر میکنه مثلا نویسنده 1950-60 نویسنده تصویر میکنه جهان رو در سال 2000 حدودا، مثلا 2010 همچین چیزی. این الان گذشتیم از زمانی که بحث کردیم. بعد خلاصه تصویرش این است که رفاه انقدر رفته بالا و تکنولوژی ها خیلی رفته بالا، حکومت ها که میخوان مسلط بشن هیچ خشونت به خرج نمیدن. خشونتشون چیه؟ اسلحه هایی که از وقتی یه دید چورش میکنن چی میکنن؟ مواد مخدر و موادی است که فضای جنسی رو خیلی تشدید میکنه. یعنی وقتی که مثلا حضور هجوم میارن از این پودلا میکشن، مردم میرن تو خماری و میرن تو این حال و هوا ها و دیگه کاری نداره. اون خیلی کتاب قشنگیه که اون وقت تحلیلش این است. مثلا از قوانینی که اون زمان هست این است که ازدواج بالای 4 ماه ممنوعه. یعنی کسی حق نداره با یه مرد با یه زن بیشتر از 4 ماه زندگی کنه، چون قرار عشق شکل نگیره، قرار خانواده شکل نگیره. حکومت رفاه تو اوجش، همه مردم همه چیزشون مهیاست، ولی اتفاق خیلی جامعه بدیه. اون تصویری از آینده نظام سرمایه‌داری که آینده نظام سرمایه‌داری همه چیزو به شما میده، عشق رو از شما میگه، اون مسئله‌اش اینه. ولی حالا خیلی تحلیل قشنگه. بعد شما اونو که میخونید میبینید عملا تا حد زیاد اون تو جهان رخ داده، لااقل خود کشور غربی تا حدی رخ داده. البته نه اینکه دیگه اسلحه های مواد مخدری بیارن، اون شما نرسن به اون تکنولوژی اون که پیش بینی کرده، ولی کتاب خوندنیه. حالا عرض من اینه، اگه فضای ولنگاری جنسی رایج بشه، این فضای ولنگاری جنسی از عوامل خوبی است که دشمن برنامه‌ریزی کنه که این نظام بزنه زمین. من اینی که گفتم یه پرانتز کوچیکی باز کنم، اونم این که ببینید این خیلی مهمه، انسان بتونه برنامه‌های دشمن رو تشخیص بده. از کارهایی که فاز جدیدی که دارم میگم مال مثلا 7-8 سال اخیره که دشمن رفته توش، رفته سراغ ایرانیت. این خیلی پروژه پیچیده‌ایه. از کسایی که این بحث خوب مطرح کرده آقای دکتر فرامرز رفیع‌پور، کتابی داره به اسم دریغ از ایران که ویران شود، 700 صفحه کنم، این کتاب قطوریه. بعد ایشون اصل ایدهش اینه. اونجا آقای دکتر رفیع‌پور از اساتید جامعه شناس مطرح کشور، جزء 3-4 نفر مهم جامعه شناس ایرانیه که جامعه شناسیش هم کار چیده، یعنی کاملا ناظر به جامعه ایرانه. خود فضای دانشگاهی خیلی قبولش دارن، یعنی به معنی استاد برجسته. بعد ایشون یه حرفی زده اونجا، خلاصه حرفش اینه، میگه این دشمنان جمهوری اسلامی هر روشی برای براندازی نظام رفتن نشد.
جنگ دفاع 8 سال نشد، نمیدونم تهاجم هر کاری کردن تهاجم فرنگی نشد، چی کردن نشد، تحریم نشد، آخرین روشی که در پیش گرفتن این است که ایران متلاشی کنند. ایران نه معنی جغرافی ها، به معنی اجتماع ایران، ایرانی نماند دیگه. دعوا رو بردن سر ایرانی، اگه هویت ایرانی نابود بشه ایرانی نیست که توش انقلاب اصلاحی باشه. یعنی هم درگیری تو چه سطحی وارد شده، اون فیلم 300 که ساختن و فیلم های جریانا دیگه، دیگه از فاز اسلام حراسی رفتن سراغ ایران حراسی که دیگه ما ایرانو بزنیم دیگه، هر چی بادا باد دیگه کار نداره. مثلا چجوریش ایرانو زن، یعنی ایرانیو مثلا بی‌اعتمادی اجتماعی رواج پیدا کنه، یعنی جامعه ایرانی ایرانی رو قبول نداشته باشه کلن. نیاز نیست شما تو این فضا کدوم بری هستی، برای خیلی از بچه حزب‌الله تو بازن اونا دارن بازی میکنن. هر کی درگیری ایرانی با ایران، اصلا ایرانی بده، این جا بیافته که ایرانی بده، ایرانی به این نتیجه که ایرانی بده، به ایران نمیشه اعتماد کرد. برای هر گونه درگیری تو اینجا رو خود به نفع اوناست. بس اگه شما این پروژه رو بدونید واقعا میبینید آقا چرا اینقدر رو وحدت اصرار داره، حتی وحدت با خیلی هایی که آدم احساس کرد که نباید با اینا وحدت داشت، چون فاز مسئله رفته به لایه خیلی عمیق‌تر. یعنی الان درگیری تو این افقه، یعنی شما بیا از اونا که ایرانی دوست داشت بر روی روحیه ایرانی دوستی سرمایه‌گذاری کن، حتی چون مسئله رو تا اینجا بردن، یعنی فضای اجتماع ایرانی نابود بشه، این اجتماع اگه نابود بشه دیگه ایران نابود شده دیگه. آقا مسئله اینقدر پیچیده است. یه زمان با ملی گرایی می‌خواستن اصلاحو بزنن، الان خود ملی گرایی رو هم گفتن بزنیم تا این حد. نه ملی گرایی، هنوز ملی گرایی در مقابل دین رو مطرح می‌کنن، برای هنوز این جوکا رو نمی‌رسن که زرتشتیگری اینا رو میگن، ولی فضای اونا نمیام شد. فضای شبکه مجازی اصلا شما سنتش شد، یعنی چند سال قبل نگاه کنید موج، یه زمانی بود موج این چیزهایی که کوروش و اینا خیلی پررنگ که مثلا کوروش طرفدار کوروش بشیم نه اسلام، زرتشتی نه اسلام، الان اون موقع که من اصلا خیلی اینا کم رنگ شده، یعنی دیگه اونم دیگه موضوعیت نداره دیگه، حتی اینا تو بعضی کوروشی هم نباید با هم دیگه متحد بشن. این میخوام این از چیزایی که حالا عرضم این بود، خیلی وقتا محل نزاع اینی که شما بینی نیست، یه جای دیگه رو میزنن که اینجا رو بزنن. از من این بود، این بلنگاری جنسی از این جنس کارکرها داره، یعنی کارکردش تو دراز بودن زمین زدن دین است تو جامعه، که اگه دین رو بزنن اسلام تو ایران زمین میخوره. برای این اون مقدار که سرمایه گذاری میکنن تو بلنگاری جنسی تو ایران، تو پاکستان سرمایه گذاری نمیکنن، تو عراق اینقدر از عراق رو هم اخیراً حساس شدن، در عراق هم داره میاد تو جبهه ایران، اونجا که من خبر دارم شروع کردن پروژه های بلنگاری جنسی اونجا. همین نمونه بارش این جریان چیزش خارج شد دیگه، تو ورزشگاه کربلا، یعنی اینا کاملا اگه دستش باشه جریانات میفهمه که یه جریان کاملا اضافه شده است و من پیش بینی میکردم این بشه، ولی فکر نمیکردم به این سرعت بیان توی کربلا شروع کنن، ولی معلومه اینجوری کارو میخوان بکنن. چرا؟ چون اونجا نظامش داره میفته تو باز نظام ایران اسلامی، یعنی نظام انقلابی میفته، و همین اینجا باید این سرمایه‌گذاری رخ بده. ولی مثلا میگم کشورهای اسلامی که اینجوری مثلا مالزی، اندونزی، خبری نیست، خیلی مسائل مذهبی و بلنگاری جنسی شما اینجا که تو ایران میبینید اونجا نمیبینید. توی نمیدونم مثلا پاکستان، افغانستان هم یه مقداری شروع کردن، ولی خیلی عقبشی کردن به خاطر که اون مشکلات دیگری داشت. ولی اونجا هم برنامه‌اش به نظر من خواهند داشت. خب این یه مطلب است، یه برنامه اینا، این بحث بلنگاری جنسیه که خب معلومه دیگه پوشش رو به هم بزنیم، یه کاری کنیم فضای تحریک جنسی زیاد بشه تو جامعه. تو این فاز این نکته مهمه، تو این فاز مسئله روسری نیست، مسئله سبک پوششه. برای مرتب مدهای جدید تو بازار رایج میشه، مدهایی که تحریک کننده باشه، لزوماً محور کار تو اینجا روسری نیست. اما محور دومه که به نظر میاد جز برنامه هایی که دشمن در پیش گرفته، این هم که دشمن، آخه بعضی اصلا آدم میگه که آدم احساس میکنه دشمن میکنه، بعد اصلا اینقدر کد و آدرس عینی داره یقین میکنه داره این کارو میکنه. یعنی من به نظرم یک کسی شک کنه که بلنگاری جنسی جزء اهداف دشمن نیست، هیچی از سیاست نمیدونه، اولیات سیاست رو بلد نیست، اولیات تحلیل سیاسی بلد نیست. اینجا به نظرم خیلی واضحه، نمیگم تو دومی چند تا کد واضحشو میگم. مسئله دوم جنگ هویتیه. جنگ هویتی یعنی چی؟
یعنی امروزه که حجاب تبدیل به نماد هویتی ما شده، این نماد رو باید زد. نماد به زبان ساده یعنی پرچم. نماد پرچم. اگه شما تو جنگ پرچم رو زدی تمومه. ما الان چون جنگ ها دیگه جنگ رو در رو نیست و تن به تن نیست، نمیفهمیم مفهوم پرچم چیه. هنوز هم یه مقدار مفهوم پرچم میفهمیم. الان که بینید فرض میکنن اول بگم پرچم کشور رو بالای اومد یا نفسش میکنن، ولی اینقدر الان با تنانی علاوته هست. ولی تو دوره قدیم پرچم خیلی واضح بود، برای همین یکی میشد علمدار. علمدار باید قوی ترین شخص باشه که بتونه پرچم رو تا آخر جنگ، این باید تا آخر جنگ پرچم رو نگه داره. بابا برو دو نفر بکشی که بهتره. اگه ما تحلیل کنیم خب این آدم خیلی قوی رو بفرستی آدم رو بکشی که جنگ بیشتر پیر میره. نه، این پرچم وایساده باشه اهمیتی از کشتن آدم بیشتره. میگن علم نظامی حالا در کربلا دیگه همه علمدار رو میدونن دیگه. آقا این باید یکی وایس علم رو نگه داره، پرچم رو نگه داره. تا وقتی پرچم هست این لشکر برپاست. آقا این آدم بره به جنگ خیلی بیشتر میکشه ها، خیلی بیشتر میتونه موفق باشه. نه، این پرچم نگه داره موفقیت جنگ بیشتره. بر همین مهمترین کاری که توی جنگ ها میشد اولین هدف این بود که پرچم رو ساقط کنیم. زدن پرچم از زدن فرمانده تو بعضی جنگ ها بالاتر بود. یعنی خود فرمانده ها وارد میدان میشدن تو زمان قدیم، تو جنگ قدیم خود فرمانده یک جنگجو بود وارد میشد و افراد بیش از این که تمرکز کنن رو زدن فرمانده تمرکز کردن رو زدن پرچم. حالا حجاب تبدیل شده پرچم، برای این زدن پرچم موضوعیت داره. اگه شما پرچم رو بزنی اصل مسئله رو زدی، دیگه طرف احساس هویت نمی کنه. برای همین است که تو ناخودآگاه ما حجاب خیلی میخوره تو ذوقمون. راست میگی. نه، من قدیما برای خودم سوال کردم آقا ما حساسیت های دینیمون غلطه. من خودم میگفتم نه، حساسیت دینی ما غلطه. این استدلال روشن فکری رو من بازسازیش میکردم. میگفتم الغیبت ها اشد من الزنا، از زنا هم که اشد من الحجاب. پس الغیبت به مراتب اشد من الحجاب. پس ما به خاطر غیبت اینقدر براشفته نمیشیم، به خاطر بعد حجاب اینقدر براشفته میشیم، نشون میده که حساسیت ما جابجا شده. استدلال بود من یه زمانی مطرح میکردم، علی استدلال میدن استدلال غلطی بود. به خاطر که این استدلال تو فضای تک عنصری داره جواب میده. اگه شما واجبات و محرمات رو به لحاظ فردی لیست بکنی، میتونی بگی الغیبت اشد من الزنا، از زنا اشد من بدحجابی، بیحجابی. برای همین الغیبت اشد من، برای به لحاظ فردی شخصی خودت این بالاتر از اینه. اما وقتی میای تو عرصه اجتماعی، یعنی یه مسئله اجتماعی کوچیک ارزشی پیدا میکنه بسیار مهمتر از بالاترین واجبات. امام خمینی توی در مورد فلسطین قریب به این جمله رو داشت. این جمله رو که داشت بدین مکملش میترسم اشتباه نقل کنم. میگه آقا هر کس در فلسطین بماند و کشته شود شهید محسوب است عند الله. بعد تو ذهنم اینه، میترسم چون تازگی نرفتم نگاه کنم، تو ذهنم که گفت ولو نماز نخواند. یه عبارت اینجور چیزی بود. ولی حالا نمیخوام بگم الان این هست و بعد برم نگاه کنم عبارت جا. ولی میخوام بگم این حق معنی داره. یعنی موندن در اونجا جبهه رو نگه داشتن انقدر مهمه که تو اون موقعیت جهاد بالاتر از نمازه. تو اون موقعیت خاص، نه اینکه کلن جهاد بالاتر از نمازه. ببینید تو اون روایت، شما روایت مختلف بذارید کنار هم، یه روایت که صلات نماز ستون دینه، اون یکی روایت مال امیرالمومنین که روایت معروفه، میگه تمام خوبی ها در مقابل امر معروف و نهی از منکر چیز در مقابل جهاد مانند قطره در مقابل دریایی. خلاصه جهاد مهمتره یا نماز؟ ببینید شما یه بار دارید تکی مسئله رو نگاه میکنی، تک عنصر خود وظیفه شخصی فردی بگی یا نماز بالاترین چیزه. وقتی میای تو حیثیت اجتماعی نگاه میکنی، میگه الان تو این موقعیت جهاد بالاتره. توی چیز داریم دیگه، برخی از مسلمان صدر اسلام که مسلمان شد یک رکعت نماز نخوند و شهید شد و یه راه رفت تو بهشت. میگن کسی که یک در روی کدومش از این شهدای جده، میگن این شهیدی که یک رکعت نماز نخوند و با مرگش بلافاصله وارد بهشت شد. یعنی این چیزاست که کفاره، میگه چیزا مسلمان میشه تو همون جنگ هم میادش طرف اسلامو، بعد از همون جنگ هم شهید میشه. میخوام ببینید این، میخوام این مسئله، نمیخوام بگم خدای نکرده برگردم بگم جهاد فی حد ذاته از نماز بالاتر، از نماز مهم نیستا، یا حجاب از نماز بالاتر، حجاب داشته باشه نماز نداشته باشه. میخوام بگم گاهی وقتا یه مسئله حیث هویتی پیدا میکنه، وقتی حیث هویتی پیدا کرد موضوعیتی پیدا میکنه از اون یکی بالاتر. معلومه منظورم دیگه ها؟ بله؟ یعنی پرچمه از فرمانده کدوم مهمتره؟ این پرچمه یک چوبه با یک پارچه، این چوب و پارچه مهمتره یا اون که داره تصمیم گیری میکنه؟ تو این موقعیت این مهمتره. خب وقتی اینجوری شد، خب وقت تو این فضا جنگ پیچیده. الان مهمترین فردی که تو اون جبهه در واقع شده رهبر اون جریان و خودش هم معلومه ایش کار است، کاملا متعلق فکر پشترشه، همین خانم مسیح علی نژاده. ایشون ببینید حساب شده وارد میشه، یعنی حساب شده خودش که وارد نمیشه، اونا دارن بهش خط میدن. فقط روسری، بیشتر از اینم نه. این جریانی که میخواد جنگ هویتی بکنه فقط به روسری گیر میده، نه بیشتر. برای اون دختری که روسریشو برد روی چوب، فقط نمیدونم دیدی یا نه عکساش رو، فقط روسری نداشت، کاملا بدن پوشیده بود، لباسا کاملا پوشیده بود، مانتو بود فکر کنم تنش هم، یعنی هیچ تحریک کنندگی نداشت، اصلا فاز ولنگاری جنسی نبود. اینا اصرار دارن فقط روسری رو بردار و بیشتر از نمی نیست. این آقای ترگاشمند که ما باش مناظره کردیم تو جلسه مناظره، گفت آقا تو کتابش که نوشته دفاع میکنه که آقا حجاب واجب برای زن همونه که برای مرد واجبه. این چی میشه دیگه؟ میگه همونه که برای مرد واجبه. خب دیگه اصلا از این مزخرف‌تر دیگه تو عالم نمیشه. تو جلسه مناظره گفت من موضوعم الان نیست، موضوعم این است که حجاب سر لازم نیست. گفتم خب معلومه، نگفتم باید تو دلم بوده، معلومه که تو هم تو جبهه دشمنی داری کاملا از اونا خط بگیری، حالا یا آگاهانه یا ناخودآگاه، کاملا معلومه. چرا؟ چون باید روسری رو بزنیم. اگه روسری و اگه دعوای امروز سر موه، باید یه کاری بکنیم که بشه دعوا رو برد سر رون. آقا ما الان حجاب رو که رو روسری دعوا میکنیم، دعوا با مخالفین سر کجا؟ سر مو. اگه شما روسری رو برداری فردا همین شد. این خیلی مهمه، جنگ هویتی یعنی این. یعنی شما پرچمو بزنی، وقتی پرچمو زدی هویتی دیگه براش باقی نمیمونه که بخواد ادامه بده. و همین موضوعیت داره روسری نذارید. من مادر بزرگ مادرین توی ایشون مرحوم شده، خیلی سال مرحوم شده، ایشون خب زمان کشف حجاب مثلا دختر خانومی بوده و مثلا چیز بوده، مثلا فکر کنم سنش 20 بالای 20 سال بوده احتمالا توی زمان کشف حجاب، یا حدود همین 20 و اینها بوده. من دیده بودم یه کلاهی داشت، پشت شنل داشت، این از پشت کلاهه به شنل وصل بود، بعد این لباس بود، دوخته بود تو زمان کشف حجاب که اومد خودش میگم گفت من لباس این پوشیدم، یقه اسکینا یا شال میبستم پوشیده میشد اینجا، اون کلاهه رو میذاشتم سرم میرفتم کاری داشتم تو خیابون، بهم هم گیر نمیدادن. گفتم این نشون میده که اونایی که تو ایران کشف حجاب رو مستقر کردن خیلی عاقل بودن. مسئلش روسریه، نه مسئلش پوشش مو. من مطمئنم بالای 95% بهشون میگم، 9% بلکه میگم، توی فرانسه که حجاب ممنوعه، توی ترکیه که برای مدارس حجاب ممنوعه، اگه این مدل روسری، این مدل کلاه و شال برن کسی بهشون گیر نمیده. چرا؟ چون این دیگه حجاب نیست، کلاه و شاله. اگر این مادر کلاه و شال گذاشت، فردا دخترش کلاه خالی میذاره، بعدم کلاه رو برمیداره. کلاه خیلی راحت میشه از اون سر برداشت تا روسری، نه به لحاظ راحتی دستی، به لحاظ راحتی فکری. جنگ هویتی یعنی شما فقط رو روسری زوم کن. برای همین اون مقدار که من دیدم، حالا خیلی هم ندیدم، ولی یه مقدار که دیدم توی این کار که همین خانم علی نژاد میکنه، الان جریان ضد حجاب یه عده‌شون طرفدار برهنگی زنن، کلا عکسای برهنه میذارن، اونا خارج نشینان که اون جریان اول رو دارن مدیریت میکنن، ولنگاریو. اما این خانم علی نژاد غالبا به افراد میگه که عکس بدون روسری تو برام بفرست. من اون مقدار که دیدم خیلی ندیدم، ده هم حد که دیدم هیچ عکس خیلی زایه‌ای ندیدم، یعنی مثلا طرف مثلا با آسیل رکابی و مثلا با مثلا مینوجو خیلی کوتاه باشه، روسری فقط نبود. چه دیدین؟ دقت داریم بله که مسئله اجتماعیه. نه این مهمه، یعنی این خانم فقط مسئلهش روسریه، به همه میگه آقا جون روسری چرا به ما زور میگن، روسری یه مسئله اختیاریه، من فقط روسری، به همه میگه فقط روسری دونو بردارید. چرا؟ چون اگه دعوا برداشته شد، من برداشته شد، مغالطه است مثل پارادوکس خرمن، از اون مغالطه استفاده میکنن، مغالطهش مثل خرمن پیاده میشه، من مثال ساده فهمدنش رو توی تهران پیادهش میکنم، من میگم اینجا جزء تهرانه، اینجا که محسن جزء تهرانه، قبول دارید یا نه؟ خود اثبات کنم با پارادوکس خرمن اثبات میکنم. ببین تهران تا کجاشو قبول داری شما جزء تهرانه؟ شهر تهران، نه استانش، شهر تهران، مثلا میگی تا کوه بیبی شهربانو، یا اون مثلا آخر تهران علالقادی تابلو هست که دیگه انتهای تهران یا آخر شهر تابلو میزنن از تهران خداحافظ شما نمیدونن، اون تابلوه اونجا آخر تهرانه، درسته؟ من میگم اون تابلوه که اونجا هست یه سانت اینورتره جزء تهران یا نه؟ اون تابلوه که جزء تهرانه یه سانت اینورترش هم هست یا نه؟ ها؟ نیست. واقعا اونی که گفته تهران اینجا خطکش مهندسی داشته که خط تهران رو معلوم کرده؟ کاملا چون یعنی تابلو رو فردا بردارن نیم متر این ورتر بزنن مشکلی پیش میاد، تو کارا که زیاد میکنن وقتی که قاضی خیابون بزنن بعد میذارن 5 متر اون ورتر میذارن، نیم سن اون ورتر هم تو مشهد یه جور خود یه زیاد رخ میده، خب نیم سن اون یه دی میلی متر اصلا که بخواد 1 میلی متر این ورترش تو تهران دیگه، میلی متر دومش با میلی متر اول فرق میکنه، میلی متر سوم با دوم فرق میکنه، 1 میلی متر 1 میلی متر، بیا تا اینجا این مقاطع پارادوکس خرمنه، شما تو هر 1 میلیمترش که بخوای جاتو عوض کنی فرقی نمیکنه، منظورم معلومه، ولی میتونی با همون 1 میلیمتر تا اینجا بیاری، خیلی طول میکشه ولی تا اینجا میشه اومد، درسته؟ منظور رو این مقاطع پارادوکس خرمنه، شما یعنی یه خرمن اینور داری یه دونه ازش بردار اینجا هیچی نداری، این خرمنه که اینوری یه دونه بردار بذار اینجا خرمن داری؟ نه. اینجا خرمن داری؟ آره. خرمن خرمن همچنان یا نه؟ میدونی بگی هنوزم یه خرمنه؟ آره خرمنه. یه دونه دیگه بردار. فرقی میکنه؟ نه. یه دونه یه دونه همچنان میمونی، کی بگم که اینجا خرمن نیست؟ تا وقتی یه دونه میری هیچ وقت نمیتونی بگی تا آخرشو برمیداری آخرش خرمن اینجا خرمن نیست. در حالی که میدونی اینجا خرمن اومد اینجا خرمن نیومد. این مغالطه پارادوکس خرمن بهش میگن. این مغالطه تو این جنگ هویتی خیلی موثره. یعنی شما روسری رو بردار. برای همین انواع مدل ها طراحی میشه، کلاه شال. چرا کلاه شال طراحی میشه تو کشور؟ برای که طرف روسری نذاره، کلاه بذاره. اگه شما روسری رو تبدیل به کلاه بکنین فردا دیگه کلاه راحت میشه برای، چون کلاه تا وقتی روسری میذاره یه معنای دینی داره کارش، وقتی کلاه شد دیگه کلاه معنای دینی رو نداره، نماد نیست. برای همین اون خانم این حالا این نماده رو که گفتن، یکی از نکته‌ای که تو راه حل‌ها باید بگم الان این چیکش فقط یه اشاره بکنم که همینجوری محلشه، این است که اگه ما نماد رو درست بفهمیم اون وقت مدل مبارزمون خیلی عوض میشه. زمانی که شما داری برای دفاع از نماد می‌جنگی، نماد تو باید گسترده کنی، نه اینکه نماد رو متعیق کنی. برای همین ما نباید نماد حجاب رو بکنیم چادر. چادر حجاب برتر اما نماد حجاب نیست، اشتباه نکنید. حتی اون خانومی که اینجا رو سرش نماد حجاب داره. یعنی شما تو کشور غربی نگاه کنین، یارو خانومه چی بوده این رقاصه که اومده بودش که کشورش گردوندن، خواسته جهان گرده. من ندیدم عکسش، فقط خبرش خوندم که آره همین اخبار اینجوری ما می‌خونیم. یه رقاصه جهانگردی رفته کل کشور جهان گشته بود، ایران نیومده بود. رقاصه معروفی هم از ایران بیاد که یکی دیگه خیلی ظاهر میشه. ظاهرا اومده بود کیش که مثلا از تو کیش بدون پاسپورت دیگه ویزا که معلومه بهش نمیدادن. اومده تو کیش که بدون ویزا است که بعد از کیش باشه بیادش مثلا حالا یا اونجا بیاد یه چیز کنه. تا کیش اومده بود همون چیز فرودگاه اینو شناساش کردن همونجا برش گردوندن. ولی تو کیش که اومده یه روسری سرش گذاشته و عکس گرفته گفته آقا من ایرانم رفتم، خاطر دیگه کل یه جای جلال داشت عکس گرفته که ایرانم رفتم. من عکسو ندیدم ولی بالای 90% بالای 99% میگم علل قاعده حجابش کامل نیست اون عکسه. یعنی کسی بخواد بگه من روسری گذاشتم ایران رفتم، یه روسری اینجوری هم داره سرش اثبات میشه ایران رفته، درست منظور برسونم؟ یعنی به لحاظ نماد این مهمه ما توجه داشته باشیم اینایی که روسری دارند روسری دارن ولو خیلی، یعنی مثلا من میگم اینا که میرن خارج
یکی میگن خالی دو قسمت، یه قسمت کاملا روسری برمی‌دارن، من دیدم توی باشه، یه عده نه همین حجابش همیشه اینجاست، تو خارج از گرفته همینجاست حجابش، یعنی روسری نمیخواد برداره. این میگن این آدم خودیه، این دشمن نیست، این جزء ماست، این جزء نیروهای ماست، این تو هویت. آقا اون سخنرانی که تو این مشهد کرد که آقا اینا که بی بعد حجاب خیلیاشون ولایت دارن، مشهد نبود بزرگ بود، بله ما چون اون بره کشوریم اینجا همه رو یک کاسه بگیریم. ما خراسان قدیم رو میشناسید، خراسان قدیم همه اینا جزء مشهده. آره اون حسابه ما هم که میرسه. حالا اینو بگه که خستگیتون در بیاده، رفیق داریم گفتش که ما از بچگی، حالا محلش نمیگم، ما از بچگی شمال رو میگفتیم رشت، شمال یعنی رشت، بلکه ساری هم جزء رشت دیگه، گرگان هم جزء رشت دیگه. حالا میخوام میگم که همه اینا ما تو کلن خراسان بران مشهده، خراسان هم کل خراسان هست با جاش جز مثلا شاه بودن جز خراسانه. ما که اون برای کشور زندگی میکنیم. حالا خب اون دیداری که آقا داشتش که بجلو جهان مشهد گفتش که آقا این بی حجابا خودی هم خب این مهمه، بعد حجابا یعنی اینا جز هویت ما، خیلی هاشون اینا که بعد حجابن حجاب دارند تو دعوای هویتی هم باشه، اما تو فضای ولنگاری نه، باید اینو جلوش بگیر. ببینید نیا که اینا فرقاش اینه، تو فضای ولنگاری لباس‌های ساپورت، نمیدونم حتی این مانتوهای جلوباز، حتی مانتو جلوباز بپوشه زیرش خیلی کم لباس بپوشه، اینا همش تو فضای ولنگاری اینا رو دارن انجام میدن، باید با اینا مبارزه کنیم. اما این فاز مبارزه غیر از فاز مبارزه هویتیه. تو فاز مبارزه هویتی اونه که تو میدان وارد میشن اصرارشون فقط رو سری برداشتنه. برای شما خیلی از اینایی که میگفتن خانم علی نژاد و اینا تو عکساشو میذارن و کار میکنن اصرار دارن روش، خانمایی ان که خیلی بلاز پوشیدگی بدن پوشیدگی خوبی دارن. خب اینم مسئله دشمن، چه کارهایی میکنه دشمن. ببینید روشهای دشمن، من در یک دستبندی کلی میگم اونایی که میخوان مسئله حجاب بزنن پس با دو تا استراتژی دارن میزنن، یک استراتژی ترویج ولنگاری، یک استراتژی هویتی. اینها دو دسته مخاطب اونا دارن میبینن، از اینکه دو دسته طیفی ها اینا، یعنی ولی تو دو سر طیف ما برجسته میکنیم مخاطبین رو که به لحاظ تصمیم گیری اون بدونه چیکار کنه ما هم بدونیم چیکار کنیم. دو دسته مخاطب دارن، یه یعنی شما میتونید از آدم کاملا بیدین بذار این طرف تا آدم کاملا دیندار بذار این طرف، یه طیفی میشه. اما من میگم این دو دسته منظورم اینه که تمرکز رو این طرف یا تمرکز رو این طرف، یه تمرکز دارن رو طیف بیدین، رو طیف بیدین اون جریان ولنگاری جنسی رو به شدت رو اینا کار دارن میکنن. با چه ادبیاتی؟ با ادبیات آزادی حقوق بشر فمینیست، یعنی به اسم حقوق زن، حقوق آزادی های زن، ولنگاری جنسی رو روی قشر بیدین، قشر غیر مقید بدین خوب دارن تمرین میکنن. اما میگه سراغ قشر دیندار، حالا با انواع روش ها، فقط هم چیز نیست دیگه، فقط بحث هویتی نیست، بحث راحتی هست، بحث اصلا جذابیت هست، ادبیات جذابیت، تو باید جذاب دیده بشی، ادبیات های مختلف، اصلا طراحی مد، مدهای تحریک کننده و بعد ترویج مد، اینا همش کارهایی که تو این فاز دارن انجام میدن. فاز دوم فاز مخاطب دینی. توی فاز مخاطب دیندار مهمترین کاری که به نظر من دارن میکنن این است که حساسیت دیندارا بیاد پایین. و این حساسیت بیاد پایین، من در مجموع سه گونه راهکار تو کارهای اینا دیدم که این حساسیت بیاد بیرون، بیاد پایین، هم برای خود شخص، یعنی خانوم حساس نباشه به حجاب خودش، مرد حساس نباشه به حجاب شوهرش، افراد حساس نباشن به حجاب دیگران. حساسیت همش رو دارم میگم، حساسیت یعنی دارم حالا این مقدر مو چیه، خودش عادی باشه براش، روسریش رفت عقب براش مهم نباشه، دیندارها به روسریش میره عقب براش مهم نباشه، یا نه اگه خانومش اینجوریه براش مهم نباشه، یا دیگران، حالا این مرد یا زن نگاش کنه یه خانومی یا یه خانومی ببینه براش مهم نباشه. سه دسته کار میکنن. دسته اول، حالا سه دسته هم اینا طیفیه ها، دسته اول این است که مسئله حجاب رو غیر دینی جلوه بدن یا بگن اصلا خلاف دینه حجاب. نمونه بارزش این کارا اینا، این ترکاشونده که آقا کی گفته اصلا زمان پیامبر حجاب بوده؟ این آقای رضا بابایی که اول وقت بودن از این بازه. آقا حجاب مسئله عرفیه، مسئله شرعی که نیست.
شا به جامعه دینی بگو آقا این مسئله دین نیست، دین به شما نگفته حجاب داشته باش. اگه دیندارها متقاعد بشن که حجاب مسئله دینی نیست، اونا بردن. اینا همچنان ممکن حجاب داشته باشن ها، ولی اونا بردن، چون دیگه به بچه‌ش حجاب نمیاره دیگه، کلا حجاب رو آزادی خلاصه خودش تصمیم بگیره. این ادبیاتی که الان خیلی مد شده. گام دوم این است که یعنی برای یه عده اینها دارن حرف میزنن، اینا سخنگوان، یعنی اینا مخاطبای خاص دارن، این مهم بفهمید. طور داشتن مخاطبش بچه مذهبی ها نیست، ولو که از این جد بچه مذهبی ها هستش که بچه مذهبی ساده لو که سریع با چهار تا مذهب قانع بشن که مسئله دینی نیست. ولی یه کمی یه ذره طرف عقل دینی داشته باشه، من اون کتابی که تو نقدای ترگوشوان نوشتم، مقاله نوشتم، یه دوستان رو برداشتم ترجمه کردم به کتاب خودم، خب برید تحویلش کنید. چیده مقاله تو سایتش هست، میاد پیگویی تو سایت من دانلودش کنید. تو اینجا فقط کاری که کردم نشون بدم استدلالای ایشون چقدر مزخرفه. یعنی یه بار من میگم یکی رو نقدش میکنم، استدلالش ایشون هم غلطه، یه بار به شما نشونم استدلال نیست، مزخرفه، فریبکاری، حقه بازی، استدلال نیست. میخوام بگم حجاب تو دین نبوده، یکی ادلهش هست که خمار به معنی لنگه، خمار رو سری به معنی لنگه. اگه خمار لنگ باشه، وقتی تو آیات و اینا شما میگه آیه ولی از امر خمار نل جو به نه، اینا میگه همه یعنی لنگ بندید. حالا چرا خمار لنگه؟ تو کل کتاب از اول کتاب مکرر میگه خمار معنیش فقط دو سری نیست، خمار معنیش لنگه. بارها بارها این جمله رو تکرار میکنه، این روشی است تو نوشتن که مخاطب دیگه قانع میشه لنگه. یه جا آخر صفحه 600 خورده کتابش، 1000 صفحه کتابش دیگه، تا 600 خورده ای تنها جاییست که دلیل آورده. دلیلش چیه؟ شهید اول تو کتاب فلان کتاب فقهیش گفته خمار معنی لنگه. شهید اول گفته خمار معنی لنگه. من اصلا کتاب شهید اول باز کردم دیدم عجب درنگی این آقا. چهار تا روایت همش درباره پوشاندن عورت، وسط این چهار تا روایت پوشاندن عورت یه روایت از مسئله پوشاندن عورت در نمازه، سه چهار تا روایت در روی پوشاندن عورت هست، همین معنای متعارضی که ما میفهمیم. وسط اون سه چهار تا یه روایت هست که لا ثلاثه لمرأه الا بخمار. میگه نگاه کن، پوشاندن عورت زن هم توی نماز باید بپوشاندش. حالا شما میره همون کتاب سه صفحه میره عقب‌تر، اول بحث میگه خود عورت تو اصطلاح فقهی غیر از اصطلاح امروزیه عورت، مثلا اصطلاح قرآنی میدونید که کلمه این کلمات قرآنی بعدن معناش اینجوری شد. خود عورت معنی که ما امروز میفهمیم نیست. وقتی که ان بیوتنا عورتون و ماهی به عورت، به امر آسیب پذیر که در معرض دید باشه میگن عورت. و میگن خونه های ما عورته. آیه قرآنه. خونه های ما عورت یعنی چی؟ شاهد آورده که معنی عورت اصلا این نبود. ولی اون زمان گفتن آقا بدن زن کلا عورته. همون گونه که خونه ها عورته، یعنی کلمه عورت اینه. شاید اول بحثی بگیم که عورت در اصطلاح فقهی در مورد مرد یعنی همون شرمگاه، و در مورد زن یعنی چیز کل بدنش. خب ما میخوام حریم پوشش نمازو بگم، حدیث لا ثلاثه الا بخمار در روی پوشش زنه، چه ربطی داره به اینکه برای پوشاندن عورت لنگ خمار لنگه؟ این استدلال شد آخه. استدلالش اینجوریه، من 7-8 تا از استدلال اینجوریه تو کتاب گذاشتم که اینکه بخوام یه کتاب بخونی 1000 صفحه کتاب نوشته اینجوری استدلال کرده، حواست باشه. خب ما این حال با این استدلال سعی می‌کنیم کاری بکنن مخاطب بگه آقا دینی نیست، اصلا مسئله دینی نیست که مسئله عادیه عرفی بوده، این اخوندا از خودشون در آوردن. گام دوم، آقا مسئله دینی بوده، آره زمان پیامبر بوده، حجاب هم بوده، اما مسئله شخصی بوده، مسئله اجتماعی که نبوده. یعنی حجاب هم امر شخصی، خود افراد تصمیم بگیرن، خودشون تشخیص میدن که حجاب داشته باشه یا نشه. مثلا نماز امر شخصی، خود افراد برن نماز بخونن دیگه. حالا شما به افراد توصیه بگو، ولی نمیتونی طرف وایسونی نماز بخونه که. چه فایده ای داره اگه حجاب امر شخصی شد؟ فایدهش اینه که دیگه شما نهی از منکر نمیکنید، دیگه شما مقابله نمیکنید، مسئله شخصی خصوصی افراده. تو این فضا مهمترین ادبیاتی که الان رایج کردن مسئله حجاب اجباریه. وقت ما رو به اتمام چقدر دیگه وقتیم 10 دقیقه ها؟ یک رو
این حجاب اجباری هم می‌خواستم بگم یه مقدار دیگه رو طول می‌کشه، بس خیلی مختصر حجاب اجباری بگم. آقا حجاب اجباری کلاه انقدی دارن سر می‌زنن، پس الان جایگاه بحثو بدونید کجا؟ جایگاه بحث حجاب اجباری میخوان مسئله هویتی رو بزنن، تو فضای متدینین بزنن، و تو چه افقی بزنن؟ تو افقی که مسئله حجاب، گفتم یه فازشون این بود که حجاب اصلا دینی نیست، امر عرفی محضه. گام دوم این است که حجاب دینی هست اما شخصیه، حالا که شخصیه اجباری نیست، اختیاریه. معلوم شد؟ اما این بازی چه باز خیلی خوب طراحی میکنن. من انصافا بهشون میگم آفرین. یعنی من بعضی وقتا میشینم بقول چیز، من تو انتخابات قبلی میدونید اصلا من این دوره بینای روحانی رای ندادم، از قیافه معلوم، از بحث معلوم، ولی تو انتخابات همین قبلی بود، یعنی قبلیش بود که آقای چیز هم تو دوتاش بودین، آقای قالیباف توی انتخابات همین انتخابات قبلی، من نشسته بودم پای اون مناظره، حالا به قول یه چی بخوام شروع کنم، من برای آقای روحانی کف می‌زدم، میگفتم بابا آفرین خوب اینو زدی. یعنی این آخه بابا این چجور بحث کردن تو داری می‌کنی، او چقدر خوب تو رو زد، ولی که من مخالف اونم، ولی واقعا خوب تو سینو بزنیش. منظورم معلومه، بعد از اون میشینم برای آمریکا یه کف می‌زنم، آخه اینو خوب طراحی کردید ما رو زمین بزنید. اصلا خود کلید واژه حجاب اجباری چقدر فکر پشت این حرف بوده. اصلا شما وارد بحث حجاب اجباری بشی باختی. حجاب باید اجباری باشه یا نه؟ باختی. هر پاسخ بدی باختی. چه بگی آره باختی، چه بگی نه باختی. چرا؟ چون پاسخ ما اینه که نباید بگی نه. بعد بگیم آره. بگی نه که باختی، معلومه چرا باختی دیگه. حجاب آزاد بشه، اختیاری باشه، این که باختی. اگه آره چرا بگی آره باختی؟ به خاطر کلمه اجبار بار منفی داره. خود کلمش. شما هر کلمه‌ای رو بخوای بگی بده بگو اجباریه. هر قانونی رو میخوای بگی بده بگو اجباریه. چرا مردم رو مجبور میکنید اینقدر مالیات بدن؟ چرا مردم رو مجبور میکنید که به نظر زفت باید؟ چرا مردم رو مجبور میکنید؟ بده دیگه، مجبور کنه کار بدیه. من با این آقای زمانیان یک مقاله نوشته بود در رد حجاب، من با این ترکاشکبن گفتم مزخرف بودی، نه این زمانیان مزخرف نبود، استدلال آورده، استدلالش غلط، یه مقاله استدلالی نوشته بود در رد حجاب، رد حجاب اجباری، ادله نقد ادله طرفداران حجاب اجباری، همین چیزیه تو اینترنت زدید راحت پیداش می‌کنید. یه مقاله نوشتید، من یه پاسخی بهش دادم، یه مناظره هم باهاش داشتیم، تو مناظره محلمون تو انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود، جای کاملا علیه ما، دوستان تیپ مدار بدونن میدونن چه کیفیت، کاملا علیه ما، مجری مناظره از درک رسید رفیق قدیمی آقای زبانی در اومد، مخاطب علیه من، مجری علیه من، من این وقت شروع کردیم. من اول بحثش کردم آقای زمانی، کلمه اجبار بار ارزشی منفی داره، مسئله ما این است که آیا قانون حجاب باید حجاب به عنوان قانون رسمی کشور باشه یا نه؟ مسئله اینه دیگه، دعوای حجاب اجباری اینه دیگه، آیا قانونی باشد یا قانونی نباشد، در اختیار مردم باشد. مسئله ما اینه، شما از کلمه اجبار استفاده نکن، بیا بحث کنیم ببینیم قانون حجاب باید باشه یا نباشه. آقا نتونست بحث کنه، یک ساعت و نیم دو ساعت بحث کردیم، آخرش این مجریه برگشت که آقا یه چیز جواب سوزنچی رو بده، نتونست. چرا؟ من که استدلال خیلی اصلا دینی هم نکرد، اصلا کاملا چیز کردم، این استدلالی که پاسخ این آقای ظاهری که متأسفانه آقای ظاهری خودیه، ولی اولین اشتباه ایشون این چیز کرد تو میدان دشمن بازی کردن، نمونه بارزش اینه. خیلی من دوستش دارم این آقای ظاهری رو، خیلی آدم خوبیه، میشه این آقای ظاهری رو دیگه، ولی ایشون اولین بار کلمه حجاب اجباری رو بولدش کرد و آورد و مخالفت کرد با حجاب اجباری، کاملا تو میدان دشمن بازی کرد، با اینکه جزء نیروهای ماست، خودیه. اینا حواستون باشه، یعنی شما بدونید یه کسی اشتباهی توی میدان دشمن بازی کرد نگه دیگه خودی نیست، بفهم این آدم اشتباه کرد یا نه واقعا دشمنه، من اصلا ایشونو جز دشمن نمیدونم، ولی اشتباه مهمی کرد، برای همین نوشتم. خدا من چهار تا جمله میگم، کدوم اینا رو رد کنید؟ حجاب مسئله شخصیه، مال حریم خصوصیه یا مسئله اجتماعیه؟ بگید تو خونش باید حجاب بذاره یا تو جامعه؟ جامعه دیگه که بحث نده. تو اسلام، تو شریعت اسلام حجاب واجبه یا نه؟ واجبه. نه ظاهری که مخالفش نیست، گفتم پس یه واجب اجتماعیه. آیا حکومت اسلامی موظف هست احکام اجتماعی اسلام رو در جهان گسترش بده و حمایت کنه یا نه؟ تموم شد. تو مناظره با این زمانی هم به جای که بگم حکومت اسلامی موظفه، گفتم اصول قانون اساسی مادهش خونم، ماده فلان قانون اساسی میگوید که
باید احکام اسلام پیاده شود، یه عبارت حالا یادم نیست این عبارتش، و گفتم این چون حکم اجتماعیه قطعا مشمولش این قانون ماده قانون اصلی میشه. پس شما که میگید این نباشه، پس شما با قانون اصلی مشکل دارید. جواب منو بده. بنده خود نتونسته آخر هی رفتش اجبار خیلی بد اجبار خیلی بد. این بنده خود موجه گفت آقا خلاصه تو قانون اصلی این جمله اومده، شما با قانون اصلی مشکل دیگه این مجدی برگشت کنم. حالا پایین مناظره شما تو سایت خودم گذاشتن، بیت گوش بدید. آخر مجدی میگه آخه جواب شده چی بده؟ خلاصه به لحاظ قانونی ما چیکار میتونیم بکنیم وقتی قانون اصلی اومده؟ هیچی نمیتونیم بکنیم. نهایت کاری که الان میگن که نافرمانی مدنی، حتی که الان تازگی فاز جدیدشون که شروع کردن، نافرمانی مدنی یعنی چی؟ یعنی کاری که قانون عوض بشه. بعد نافرمانی مدنی پاسوش حداقل الان بدونید، نافرمانی مدنی یعنی مبارزه با نظام. اینو به مخاطب بعد بفهمونید. میگن ما نافرمانی مدنی میکنیم، نظام رو قبول داریم. اصلا نافرمانی مدنی یعنی مبارزه با نظام. کسی میگه تو هر کشوری میگه نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی هدفش براندازیه. یعنی شما میگه قانون این کشور رو قبول ندارم، اینقدر قانون رو رعایت نمیکنن تا دست از قانونشون بردارن. تو هر کشوری نافرمانی مدنی جرمه. اینجا خیلی با کلاس افراد برمیگردن، الان شروع شده، هنوز زیاد شروع نشده ولی میدونم موجش به زودی پر میشه. میگن ما میخوایم نافرمانی مدنی، انگار نافرمانی مدنی یک کار با کلاسیه، یک کار فرهنگیه. حالا نکتهش اینه، ببینید عرضم سیر بحثو گم نکنید، گفتم که میخوان حساسیت‌ها رو کم کنن برای مخاطب دینی. یکی این که اصلا مسئله دینی نیست، دوم که مسئله شخصیه، در که واضح شخصی نیست. اما چجوری میگن شخصی؟ میگن حجاب اجباری، کلید واژه اجبار. همین هر جا من دعوت کردم برید بحث، گفتم بذارید عنوان رو کلید حجاب اجباری بحث میکنم، عنوان رو حجاب قانونی من میام بحث میکنم. تراجعی که بحث کردم تو همین اجبار اسلامی بود که عنوان رو گذاشتن حجاب اجباری یا قانونی. یعنی چه اجباری میگه از کلمه سو استفاده میکنی؟ و گام سوم که این گام متاسفانه توی جبهه خودی شیوع داره، شیوعش هم بالاست، اینو خوب اومدن جلو، اونم این است که با الغای قلب ها حساسیت رو کم کنن. تو گام سوم حساسیت کم کردن. ببین یه عده‌ای میگن دینی نیست قانع میشن، یه عده‌ای میگن امر شخصی اجباری نکنید، الزامی نکنید، قانع میشن تو متدینین. یه عده‌ای از متدینان هنوز قبول دارن که مثل شماها. برای شما چه برنامه‌ای دارن؟ اینکه بگن آقا انقدر زیاد شده نمیشه کاریش کرد، خیلی همه جا بد شده، همه جا رو گرفته، دیگه حجاب پر شد. خود ما هم میشینیم مرتب این جمله رو تکرار میکنیم، تو گایزه دشمن داریم بازی میکنیم، به خودمون القا میکنیم دیگه نمیشه کاری کرد. یه بار داریم حساسیت در میانگیزیم پاشو کار کنیم، ولی وقتی خیلی گفتی که همه جا پر شده، آقا شما توی اروپا میتونی بری نهی از منکر حجاب بکنی؟ نمیتونی. تو ترکیه، حالا اروپا کشور غیر متعنون، ترکیه کشور متعنون، میتونی بری نهی از منکر حجاب بکنی؟ نمیتونی، چون اینقدر پره نمیشه کارش کرد. دارن به ما القا میکنن اینقدر پره. آقا اینقدر پر نیست، واقعا اینقدر پر نیست، ما چشمون میگیره، توجهمون جلب میشه. یه دونه بی حجاب اینقدر تو ذوق ما میخوره، خیلی برامون مهمتر از 50 تا با حجابی که میبینیم. منم دارم تو همین کشور زندگی میکنم، تو همین شهر دارم میرم. دقت نکنید به بی حجابو، ولی دقت کنید به با حجاب ها. یه بار ببین چقدر زیاده نسبتشون، 1:10 هم نیست این بعد حجابهای آنچنانی. بله یکمی رایج شده اینقدر داشت، ولی بعد حجابهایی که مشکل داریم با باشون خیلی آمار پایینه، ولی چون همینش میخوره تو ذوق ما میگیم کل کشور گرفته. وقتی احساس کنی کل کشور رو گرفته هیچ کاری نمی کنید. این از آخرین گامی شده که تو این زمینه به نظرم خوب موفق بودم دشمن. خب برای مقابله 5 دقیقه وقت داریم ها، راهکاری مقابله. من به نظرم نکته کلیشو میگم، شاید توی جلسه بعدی اون بحث این بحثو بیشتر روش کنم. اولی مهمترین نکتهش اینه که این راههایی که گفتم خوب بشناسیم، برای هر کدومش بدونیم مثلا هویتی کار داره، ولنگاری کار داره، حساسیت‌ها یه کار داره، هر کدوم در ذیل خودش یه راهکارم بود. اما یه نکته مهم که میخوام محور بحثم گوش بدم که نمیرسم کلشو میگم تیترشو میگم، این است که ببینید ما درباره حکومت داریم اشتباه فکر میکنیم. حکومت اسلامی رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ به یکی که حکومت اسلامی قبوله شما چجوری اثبات میکنید؟ بگید دلیل شما برای اثبات حکومت اسلامی با چه کلید واژه‌ایه؟ با چه اثبات میکنید؟ بگید چی؟ اصل حکومت اسلامی رو با چه اثبات میکنید؟ اصل حکومت خوبه یا نه بیشتر از این ما دلیل داریم. یک کلید واژه مهم داریم. ما چی رو اثبات میکنیم که حکومت اسلامی امروز اثبات میشه؟ ولی فقیه. هر جا میخوایم حکومت اسلامی اثبات کنیم تو دوره غیبت میرسونم به ولایت فقیه دیگه، غیر اینه؟ خب سوال، حکومت اسلامی مساوی با ولایت فقیه؟ یا حکومت اسلامی رأسش ولی فقیه؟ یه تشکیلاتی داره چیز. من گفتم یک کدوم آقای نظام اسلامی که میگه منظورم ولایت فقیه، حواست باشه حفظ نظام اوجب واجبه یعنی ولایت فقیه، بیشتر از این نیست. با شوخی دارم میگم این مقدار. ولی میخوام یه مقدار مسئله رو درست بفهمیم. حکومت اسلامی که قرار است احکام خدا رو در جامعه گسترش بدهد، که قرار است چه کند، که قرار است چه کند، اون مقدار که ما دلیل آوردیم فقط ولی فقیهش بود. یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مدیر کل، مدیر فلان، مدیر دبیرستان، مدیر بانک، همه جزء بدنه حکومتن دیگه. اینا قراره کار ولی فقیه بکنن؟ بذار یه جور دیگه حرفمو بزنم. آقا آیا همه حکومت از جنس ولی فقیهه؟ باید باشه رو کار ندارم، اما واقعیت عینی اجتماعی دارم میگم. دلمون میخوادم کار ندارم. خب مگه ما داریم اینقدر آدم که همه اجزای حکومت، حالا شما بدید روز حکومت میشه رئیس جمهور و وزرا، نمیدونم رئیس مجلس و نمایندگان مجلس، نمیدونم حالا قوه قضاییه مثلا معاونش چند نفر میشن مثلا 500 نفر، مثلا کوبا مجلس نمیدونم 500 نفر آدم اصلی نظام داریم ها، به حدود اینجوری میشه مثلا چند تا آدم میتونید شما بشمرید که این 500 تا موقعیت رو فرض شما موقع بذارید آدم تو این تراز رئیس جمهور خواهی پیدا کنی موندیم دوش خدا بیلیه دوست داره اولایی رئیسی بشی یا نشی شانس آوریم نشو شانس آوریم نشو بخواده برجام دارم میگم واقعا شده بود که الان بدبخ شده بودیم شانس آوریم رئیسی نشو به همون موقع هم که از رئیسی دارم من خودم دفاع میکنیم از رئیسی تای دلمون میلرزید که حالا این بیادش نکنه دوباره یک خرابکاری دیگه همه اینجا خوبش بود اونم اونجوری در اومد خب شما دلت میخواد اینا همشون مثل آقا باشن اما نیست و واقعیت هم نیست با چی اینا اومدن بالا؟ با رأی چجوری با رأی میان؟ با تبلیغات تو تبلیغاتشون چی میگن؟ آقایی که تو تبلیغاتش برمیگرده برای که طرف مقابلش رو بزنه زمین میگه اینا بیان دیوار میکشن تو خیابونا شما انتظار داری وقتی خودش رئیس جمهور شد در راستای تقویت حجاب کاری بکنه؟ بابا خیلی ساده ای چون قانون بمیسی اجراش میکنه؟ اما قانون کی بخواه بمیسه؟ مجلس، مجلسه چی رو اومدن بالا؟ چی نامی چی دیگه کلن ول کنید؟ نه نامید نشید انتظارتون از حکومت اصلاح کنید فهمتون از حکومت اصلاح کنید این که بله مطالبه گری باید از حکومت بکنید اما که انتظار داری حکومت بیاد برای شما مشکل حجاب حل کنه ول معطلی اگر با مطالبه گری حکومت رو مجبورش کردی اون وقت میشه ولی اینکه حکومت شروع کنه مشکل حجاب حل کنه اولین گام دارم بهتون میگم همه طلبه هستید آقا حکومت نمی کنه خیالت راحت چون حکومت میدونید کیا هستند اینا با همدیگه همچی تصمیم ندارن میبینیم نگاه کنید خانواده خودشون نگاه کنید چند تا خانواده خودشون حجابشون چجوریه مسئولین رده بالا پس اینا مشکل حجاب حل نمیکنه مشکل دوم به فرض حکومت خیلی خوب بود به فرض حکومت اونی که ما دلمون میخواست بود آیا واقعا خوبه درسته همه کارو حکومت بکنه یه بنده خود تعبیری میکنم من تعبیرش خوشم میاد گفت آیا ما حکومت قوی و مردم ضعیف دوست داریم یا حکومت ضعیف و مردم قوی این پارادوکس پیچیده ایه تفاوت آقا و آقای هاشمی سر همین بود آقای هاشمی تزش این بودش که حکومت قوی باشه مردم ضعیف یعنی چی مردم ضعیف یعنی چی یعنی مشارکت مردم کم بشه مردم ضعیف یعنی من نقشافنی دارم میگم اون اگه مردم ضعیف تو ذره خور مردم ضعیف تو ذره خور که اصلا حکومت داشت باشون منظور از حکومت منظورم از ضعیف اینه که تو نقشافرینی توی عرصه‌های اجتماعی حکومت قوی باشه مردم ضعیف یا مردم قوی باشن حکومت ضعیف آقای هاشمی تزش این بود آقا نیاز نیست مردم خیلی مشارکت کنه یه عده کمی باشن ما میگردونیم حکومت رو. آقا تزشی بود که مردم باید مشارکت کنن. بلغ ما بلغ. وایستاد خاتمی هم رأی دیاره. وایستاد یعنی هر جا که رخ داد وایستاد پاش. یعنی بگن همون اول خاتمی این فضا جدی مطرح بود یه عده که ابطال انتخابات بزنن. دولت هم به دست همینا بود. تو فضای اون موقع میدونید کی نگه کاری که از خاتمی بمونه تو انتخابات اولش. یک کم تحلیل سیاسی داشته باشید آقا این کارو کرد. آقا طرفدار خاتمی هم شد. نه مردم باید مشارکت داشته باشن. بلغ ما بلغ عیب نداره. مردم چون تعبیر خدا آقا شهید تحری داره، آقا هم بعدا داره، میگه مردم چند بار زمین میخورن اما زمین خوردن بلند شدن یاد میگیرن. خب اگه ما میخواییم مردم قوی باشن نباید همه کار رو توسط حکومت تعریف کنیم، نباید همه چیز بخواییم حکومت کن انجام بده، نباید بگیم آقا یه عده حاکمان خوب داشته باشیم اینا همه کار رو بکنن. این تلقی غلطیه. در همین باید به جد فکر کنیم برای اصفهان. ولی که حکومت هم باید کاری بکنه. حرفا نقش نفی نقش حکومت نیست، حرفا اینه که تحلیل خودمون از حکومت اصلاح کنیم. و وقتون تمام شد ها؟ یکی دو جمله دیگه فقط میگم در تیتر بحثم حداقل بدونید چه فهمی از مخاطب داریم. آیا مخاطبای ما اصولگرا اصلاح طلبن؟ نه آقا اصلا اون کلا رفته. مخاطبا مردم نه اصولگرا نه اصلاح طلب. کلی اصولگرا اصلاح طلب هر کدومشون خیلی رقم داشته باشن 10 درصد هر کدومشون. موج‌های اجتماعی است که بقیه جامعه رو سمت این می‌بره سمت اون می‌بره. برای همین است که مردم یه بار به اصولگرا رأی ندن یه بار به اصلاح طلب. اینش کدوم اکثریت ندارن. برای مردم بشناسیم تو گرای سیاسی خلاصشون نکنیم. چه فهمی از حجاب داریم؟ بحثه فوق خلاصه روشی که من دارم که دیگه نشد بحث بکنیم فقط تیترشو بهتون میگم این است که مهمترین راهکاری که باید در پیش بگیریم ایده براش بدیم فکر کنیم این است که باید کاری کنیم بی حجابی پرهزینه بشه با حجابی بی هزینه بشه. این کلیت ایده من است برای حل مشکل حجاب. هر کاری کنیم بی حجابی هزینه دار بشه و با حجابی بی هزینه. البته بیشتر ما بالعکسه با حجابی هزینه داره بی حجابی بی هزینه. هم هزینه مادی چادر مشکی جزء گرانترین چیزاز کالاهاست، اصلا قیمتش تناسب نداره با لباسهای عادی زنانه. مانتوی پوشیده خیلی گرونتر از مانتوی بازه، خیلی نه دو برابر، چهار برابر، پنج برابر. اینا همش فاجعه است. این هزینه مادی، هم هزینه اجتماعی. کسی که بی‌حجاب هزینه بده این جریمه ها. من به نظرم ایده خوبیه که یه جایی بعد دارن اعمالش میکنن آقا جریمه کنن. جریمه هم نیازی بی‌حجاب جریمه کنن، افراد جریمه کنن. راننده‌ای که ماشینش بی‌حجاب جریمه بشه، مغازه‌داری که تو مغازه‌اش یه آدم بی‌حجاب مالیاتش بیشتر بشه، جریمه مالیاتی بشه. هیچی هم نیست، دعوا هم نیاز نیستش. هزینه های بی‌حجابی باید بره بالا و هزینه حجاب باید پایین. چه صدا و سیمای ما کسی بی‌حجاب چادری باشه یعنی اموله دیدی که تو فیلم ها این هزینه حجاب داره بالا میبره. کلیت راهکار من این است که باید فکر کنیم به ایده های مختلف چیکار کنیم. هزینه حجاب بره پایین، هزینه بی حجاب بره بالا، هزینه اجتماعی، هزینه اقتصادی، هزینه سیاسی، هزینه فرهنگی، هزینه مختلف اینا رو جابجاش کنیم. هر وقت اینو دونستیم جابجا کنیم به نظرم فضای اجتماعی عوض شه. این یه راهکاری که در حدی که من میرسه به ذهنم میرسه، وگرنه میشه راهکار دیگه‌ای داشت. ببخشید بحث دادم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.